بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله این بود که اگر یکی از دو ورثه یا احد الوراث اقرار کند به این که کان علی المیت حجت الاسلام و چون خودش انجام نداده، باید از ترکه حجت الاسلام تحقق پیدا بکند، و دیگران انکار می کنند این معنا را و می گویند که نه، لم یکن علیه حجت الاسلام. و نظیر این مسئله در باب دین مطرحه. اگر یکی از وراث اعتراف بکند به اینکه میت فلان مقدار علیه دین، لکن دیگران انکار بکنند و بگویند نه، دینی در کار نبوده و همه ترکه متعلق به خود ماست، اینجا همونطوری که عبارت تحریر الوسیله ظهور دارد و عبارت مرحوم سید نص در این معناست و منشأ هر دو هم عبارت و بیان صاحب جواهر علیه الرحمه است، فتوا تقریبا اینه. حالا به حد اجماع برسه یا نه او رو بعد عرض می کنیم انشاءالله. فتوا این است که اون مقداری که از دین سهمیه این وارثی است که اقرار کرده، اون مقداری که از دین سهمیه این هست به اندازه حصه‌ای که از ترکه نصیب او می شود، نه تمام الحصه را، بلکه اون مقداری که از دین به این ارتباط پیدا میکنه، باید از حصه خودش بپردازد. مثلا در این مثالی که صاحب جواهر علیه الرحمه ذکر میکنند، میفرمایند اگر کسی بمیره دارای دو پسر و یک دختر باشد و فرض کنید که ما ترک این میت هم عبارت از 1000 تومنه، خب اینجا اگر مسئله دین مطرح نباشه، ترتیب تقسیم به این صورته که هر پسری دو برابر دختر نتیجتاً از 1000 تومان 400 تومان نصیب هر پسر و 200 تومان هم نصیب تنها دختری است که وجود داره. حالا یکی از این دو پسر اقرار می کند به اینکه پدر ما 500 تومان به زید مقروض بوده، خب سهمیه خودش از ترکه عبارت از 400 تومنه. اینجا چه مقدارشو صرف 500 تومن دین بکند؟ به اون مقداری که دین تقسیم میشه. 500 تومن دین در رابطه با دو پسر و یک دختر به این صورته که به هر کدام از دو پسر 200 تومن به عنوان دین میرسه و به دختر هم 100 تومن. خب این سهمیش از 1000 تومن 400 تومن بوده، اون 200 تومنی که سهمیه دینش می شود این 200 تومن رو به پردازه بر حسب اقرار خودش. پس فتوا تقریبا بر این معنا استقرار پیدا کرده که تعبیر صاحب جواهر در رابطه با فتوا به این کیفیته که می فرماید یک خلاف محققی رو من در این رابطه از علمای شیعه نیافتم. بعد از شافعی نقل می کند که شافعی می گوید نه، این کسی که اقرار کرده باید تمام حصه خودش رو اگر دین به اندازه او هست بپردازه. در این مثال این 400 تومانی که سهمیه این پسر مقره باید 400 تومن رو به عنوان دین بده. بله لازم نیست که اون 100 تومن بقیه رو دیگه از مال شخصی خودش بپردازه، اما از ترکه اگر دین 500 تومنه و 400 تومن سهمیه این مقره باید تمامی 400 تومن رو در اختیار اون داین بگذاره. این قول رو ایشون از شافعی نقل می فرماید، بعدم ظاهرن می فرماید لا ریب فی بطلانه، تردیدی نیست در اینکه این قول باطله و نباید روی این قول مثلا کسی حساب بکنه. اینجا برای اینکه ما مسئله رو دقیقا بررسی بکنیم، در حقیقت در دو مقام باید بحث بکنیم. یک مقام این که آیا مقتضای قاعده با قطع نظر از بعض روایاتی که در این مسئله وارد شده، لولا روایه، ببینیم قاعده چه اقتضا می کند. قواعدی که هست در رابطه با ارث و دین و امثال ذالک آیا مقتضای قاعده چیه؟
بعد از
از اون دیگه ما یخصه من ترکه توضیح توش هست. بحث در تصرف نیست. فرض کردیم نشستن، شما گوش بدید، نشستن این 1000 تومن در مثال صاحب جواهر رو تقسیم کردن. خب اون دوتا که منکر دینن، نشستن تقسیم کردن، 400 تومن به این دادن، 400 تومنم به پسر دیگر، 200 تومنم مال دختر. حالا این پسر اولی که 400 تومن نصیب شده، این اقرار می کند به این که پدر من 500 تومن به زید مقروض بود. خب 400 تومن خودشو بهش دادن. حالا بحث اینه که آیا تمامی این 400 تومن رو باید در اختیار زید بگذاره؟ منتها اون 100 تومنشو دیگه لازم نیست از مال شخصی خودش بپردازه، یا اینکه نه دین تقسیم میشه همونطوری که ترک 5 قسمت میشد، 2 قسمت این پسر، 2 قسمت اون پسر، 1 قسمت هم دختر، دین هم تقسیم میشه. 500 تومن 200 تومنش به این میرسه، 200 تومن به او میرسه، 100 تومن هم به دختر. منتها دائم در رابطه با اون دوتا دستش کوتاهه، اما این اولی چون اقرار میکنه خودش 200 تومن رو بپردازه. بحث ما در تصرف نیست، مسئله تصرف مسئله قبلی ما بود که ما روش بحث میکردیم، اما اینجا بحث اینه الان که 400 تومن به این پسر مقر دادند، آیا همه 400 تومن رو به عنوان دین بپردازه یا نه اون مقداری که از دین سهم این میشه، یعنی 200 تومن از 500 تومن سهم این میشه، این 200 تومن رو بپردازه؟ این کاری به مسئله تصرف نداره. و عبارت ایشون هم از کدم به صراحت عبارت عروه نیست، اما ایشون هم همین مطلب رو میخوان افاده بفرماین. برادر مسئله اینجا روی تصرف دور نمیزنه، مسئله تصرف رو ما گذشتیم ازش، اصلا اینجا محط نظر مسئله تصرف نیست. اینجا یک وقت بحث در مفاد قاعده است که لولا روایه، آیا در اینجا چه باید گفت؟ یک بحثم در رابطه با مفاد یکی دو روایته که در همین زمینه وارد شده، که ببینیم اون دوتا روایت چیو میخواد دلالت بکنه. در رابطه با قاعده، همونطوری که اون دوتا احتمال را اون روز ما به صورت دوتا مبنا ذکر کردیم، خب اینجام الان اون دوتا مسئله و دوتا مبنا پیاده میشه. یک مبنا این بود که بگیم در مواردی که دین تحقق داره به اندازه مقدار دین اصلا انتقال به وارث پیدا نمی کند. آیه شریفه که در ذیل ظاهرن دو سه تا از آیات ارث این تعبیر رو می فرماید: من بعد وصیت یوصا بها او دین. کسی میاد از این آیه اینجوری استظهار بکنه که اصلا مسئله ارث بعد دین مطرح می شود، مرتبه دین در رابطه با ارث تقدم داره. الدین قبل الارث، الوصیت قبل الارث. و بر حسب روایاتی که این دیگه از آیه استفاده نمی شود، دین بر وصیت هم تقدم داره. در چند تا روایت وقتی که مراتب رو متعرض می شود، اولین مرتبه عبارت از دینه، بعد عبارت از وصیته، در مرتبه سوم مسئله ارث مطرحه. حالا کسی از این آیه و روایات استفاده کنه که اونجایی که دین وجود داره اونجا به اندازه دین لا یسیر ملکن للورثه، لا ینتقل بالموت الى الورثه، بل یبقى مقدار الدین ملکن للمیت. و وقتی که به دائن دین داده می شود، این دست وارث فقط صرفاً جنبه واسطه ای داره و الا تلقی ملک و تلقی دین کنه از خود میت شده. منتها چون میت دیگه قدرت بر تحویل مال نداره لعروض الموت، این بچه ها از کردن به منزله یک وکیل و نماینده می شوند در اداء دین میت و پرداختن دیون میت. این یک مبناست در مسئله. مبنای دیگر این بود که نه، اینطور نیست. بالموت ینتقل جمیع الترکه الوارث، با اینکه دین هم وجود داره لکن همه ترکه انتقال به وارث پیدا می کند. اما دویان و قرما حقی از اونها متعلقه به عین ترکه است. حق دویان تعلق میگیرد به عین ترکه، شبیه تعلق حق رهانت به عین مرهونه، که در عین اینکه مالک عین مرهونه راهنه، اما چون حق مرتهن به عین مرهونه متعلقه، لذا میگفتیم که روی قاعده تصرف جایز نیست. و اگر ما حکم به جواز تصرف کردیم، به مقتضای روایت حکم به جواز تصرف کردیم، و الا روی قاعده تصرف جایز نبود حتی فی دین غیر المستقره. خب این دوتا مبنا هست اینجا، ببینیم لازمه این دوتا مبنا در مانحنفی چیه. اونی که از عبارت جواهر استفاده میشه و موجب تعجب هم هست و اعجب که بعضی از شراح عروه هم این معنا رو پذیرفتن، این است که بگیم که قاعده اقتضای شرکت میکنه. اینجا مسئله شرکت مطرحه. حالا اگر اقتضای شرکت کرد قاعده، مثل این میمونه که دویان هم به منزلت الوراس فی هذا المال و فی ترکه، اینها شرکا هستند. مثل یه خانه‌ای که بین 5 نفر به صورت شرکت مطرحه. البته صاحب جواهر این مسئله شرکت رو در دو تا فرض ذکر میکنه. یک فرضش مانحنفیه که مانحنفیه اونیست که احد الورثه اقرار به دین بکنه. یه فرضش یه مسئله دیگری است و اون این است که احد الورثه اقرار به یک وارث دیگری بکنه، بگه بابا این پدر ما در فلان شهرم یک زنی داشت و یک پسرم از اون زن داره، اون هم در ردیف ما وارثه. دیگران انکار بکنن، بگن نه همچی مسئله نیست و نه زنی داشته نه بچه ای داشته، وارث عبارت از خود ما هستیم دیگه، بر حسب انحصار وراثت غیر از ما کسی وارث نیست. اما یکیشون اقرار میکنه به این که نه، یک پسر دیگری هم پدر ما در فلان شهر از فلان زن دارا بود و او هم در ردیف ما عنوان وارث رو داره. در مسئله اقرار به وارث دیگر، اینجا اشاعه مانعی نداره، برای خاطر اینکه مال بین الوراث انما هو علی سبیل الاشاعه. و همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، فرقی هم نمی کنه که این وراث دارای سهم معین و دارای فرض باشن، مثل نصف و ثلث و ربع و امثال ذلک که فی کتاب الله ذکر شده، یا اینکه نه سهم معین نداشته باشن، روی همون قاعده لذکره مثل حظ الانثیین بینشون ارث تقسیم بشه. این جایی که اقرار به وارث دیگر می شود، مسئله اشاعه است، برای اینکه اون وارث سهمش در رابطه با ترکه به عنوان اشاعه مطرحه. اما این جایی که اقرار به دین میکنه و دین رو بعض الوراث مورد اقرار قرار میده، اینجا روی چه حسابی ما مسئله اشاعه رو پیاده بکنیم؟ چه دلیلی دلالت کرده بر مسئله اشاعه؟ و حتی دلیل بر عدم اشاعه ما داریم. دلیل ما بر عدم اشاعه اینه، به طور کلی در باب دین ولو مورد قبول همه هم باشه، اگر ترکه میت، خوب دقت بفرمایید، اگر ترکه میت رو بعد الموت یک شب یک سارقی آمد نصف ترکه رو به دزدی برد، سارق آمد نصف ترکه رو دزدی کرد و رفت، هرچی هم دنبال کردن پیدا نشد سارق، خب حالا نصف ترکه رفته نصف ترکه مونده. آیا این جایی که نصف ترکه مونده و نصف به سرقت رفته همونطوری که به وراس لطمه میخوره به دین هم لطمه میخوره یا نه؟ اگر 1000 تومن یک کسی از این میخواسته، فرض کنید همم قبول دارن، لیکن ترکه 10000 تومن بوده، 5000 تومنشو دزد برده، آیا این 5000 تومن به 1000 تومن دینم لطمه میزنه؟ یعنی باید برن سراغ زیدی که داینه بگن فلانی ما که تقصیری نداریم، دیشب دزد اومد 5000 تومنو برد، پس نصف دین شما از بین رفت. مسئله اینه، اگر اشاعه باشه ما باید یه همچین معنایی رو ملتزم بشیم، باید بگیم همون طوری که سرقت و بعض ترکه نسبت به همه وراس ضرر و لطمه ایجاد میکنه، نسبت به دین هم لطمه ایجاد میکنه. لازمه شرکت اینه، مال مشترک هر چه کم بشه به تمام شرکا ضرر میخوره، لا به بعضن دونه بعضن، در حالی که ما میدانیم که مسئله به این صورت نیست و این کشف میکنه از این که مسئله دین رو نباید ما معامله اشاعه و معامله شرکت با او داشته باشیم. دین ارتباطی به شرکت نداره، حجت الاسلامی هم که محل بحث ماست و بر حسب اون روایت به منزلت دین الواجبه، اونم همینطوره، ضربه‌ای به اون نمیخوره با سرقت بعضی از ترکه. لذا تعجبه که عرض کردم صاحب جواهر مسئله شرکت رو مطرح میفرماید و بعضی از شراح عرفان همین معنا رو تأیید میکنن. این فی غایت تعجب، مسئله شرکت رو در اینجا هیچ نباید مطرح کرد. آمدیم روی اون دوتا مبنا، ببینیم لازمه اون دوتا مبنا چیه؟ آیا لازمه این دوتا مبنا در مثالی که ذکر کردیم که میت دو پسر داره یک دختر داره 1000 تومن ترکه داره و یکی از دو پسر اقرار به 500 تومن دین میکنه، سهم هر پسری 400 تومن، سهم یک دخترم 200 تومن، بحث اینه که آیا این پسری که اقرار کرده همه این 400 تومنش رو باید تحویل زید بده یا اینکه نه از دین 200 تومن به این میرسه و این باید 200 تومن به عنوان دین بپردازه و 200 تومن دیگه برای خودش باقی میماند. اینجا یه نکته ای رو اول برای اینکه یه وقت تو ذهن کسی اشتباه نشه، کسی خیال نکنه که این 200 تومن چون نصف 400 تومنه روی مسئله اشاعه و شرکت پیش آمده. نه، ثمرش در اونجای ظاهر میشه که این عرض میشود که 2000 تومن پدر ترکه داشته باشه. اگر 2000 تومن ترکه داشت، به هر پسری 800 تومن میرسه، اما نصیبش از دین 200 تومنه در اونجایی که 500 تومن دین میته. پس کسی خیال نکنه که مثال ما اینجوری اقتضا می کند که مسئله اشاعه و شرکت باشه. خب حالا روی اون دو مبنا، اون مبنایی که میگوید به اندازه دین انتقال به وارث پیدا نمی کند، یبقا علی ملک المیت، مثالش و شبیهش هم مسئله صایع الصبره است. عنوانش کلیه فی المعینه. میت از این ترکه بر حسب اقرار این وارث اول 500 تومن خودش مالکه. از این ترکه‌ای که گذاشته، چون دین عبارت از 500 تومنه، 500 تومنه در این ترکه را میت مالکه، باید صرف در دین بشه. مثل اینکه در مسئله سایه از صبره، مشتری یک سایه از این صبره رو مالکه، به نحو کلیه فی المعین که یک برزخی است بین عین شخصیه و بین کلیه فی الذمه. یک جهت رو از کلی گرفته و یک جهت رو از عین شخصیه گرفته. خب اگر کسی این مبنا رو اختیار کرد، خب 500 تومن از این 1000 تومن به نحو کلیه فی المعین ملک میته. خب لازمه این چیه؟ لازمه این است که این 400 تومنی که به این مقر میرسه همشو بپردازه. این حق نداره بگوید سهم من 200 تومن میشه، من به اندازه سهم خودم میپردازم. نه، تو داری اقرار میکنی، اقرار میکنی به 500 تومن دین، لازمه اقرار به 500 تومن دین اقرار به این است که از این 1000 تومن 500 تومن به نحو نشرکت، به نحو کلیه فی المعین رو میت مالکه. خب بپردازید 500 تومنی که مربوط به خود میته، به شما انتقال پیدا نکرده و باید حتما صرف در دین بشه، باید پرداخت بشه. میگی نمیتونم همه 500 تومن رو. میگیم خب به مقدار 400 تومن که در اختیارته که میتونه بپردازی. مسئله شرکت هم نیست که بگید یک مقدار دین در سهم اون برادر و خواهره. اگر شرکت در کار بود، معنای شرکت این است که 200 تومن از این 400 تومن مال داین، 200 تومن هم از اون 400 تومن 100 تومن هم از سهمیه دختر. اما وقتی شرکت مطرح نشد، کلی فعل معین شد، مثل سایه از صبره شد، خب این کسی که یک سایه از صبره رو فروخته، اگر شب دزد آمد تمام صبره رو به سرقت برد الا یک سایش رو، این فردا صبح که از خواب پا میشه چه معامله ای باید بکنه؟ آیا میتونه به مشتری بگه این دزدی گریبان هر دومون رو گرفته؟ یا اینکه نه، مشتری به این کارا کار نداره، او یه سایه از صبره میخواد، هازا سا اومن از صبره، بقیهش به دزدی رفته، به این چه شرکتی در کار نبوده، مال مشترکی نبوده که هر جزئی از او بین شریکین یا شرکا مطرح باشه. فکما این که در سایه از صبره اگر تمام صبره به سرقت برود و تنها یک سا بمانه، باید اون یک سا رو تحویل مشتری بده، لأن سا به مقدار مبیع تحقق داره، باید در اختیار مشتری بگذاره. اینجا اگر ما گفتیم که میت 500 تومنه به نحو کلی فعل معین رو از ترک مالکه، خب حالا همه 500 تومن در اختیار این نیست، اما چرا 400 تومن و 200 تومنش رو به عنوان دین بپردازه؟ واجب روی این مبنا همه 400 تومن رو در اختیار داین بگذاره. لذا قاعده اقتضا می کند که علی هذا المبنا جمیع اون چرا که از ترکه به این مقر میرسه جمیعش رو صرف در دین بکنه. اگر یه جای اضافه داشت مانعی نداره، مثل مثال 800 تومنی که در مثال ترکه 2000 تومن ذکر کردیم، اونجایی که سهمیه این مقر 800 تومنه لیکن خودش اقرار میکنه به دین 500 تومن، واجب 500 تومنه از 800 تومن رو بپردازه، اون 3000 تومن بقیه‌ام در اختیار خود مقر قرار بگیره. روی این مبنا ظاهر این است که چاره ای نداریم ما این حرف رو بزنیم. اما روی مبنای دیگر، بله خب همین میشه، نتیجه همین میشه، یعنی نتیجه این میشود که این 400 تومن رو مقر به حسب نظر اونها مالک شده، اما به حسب واقع مالک نیست. کل وکیل یجب علیه ان یصرفه فی الدین، لازمش یه همچی معناییه. اما رو مبنای دیگر که بگیم نه، مسئله دین اینطور اقتضا نداره که به اندازه دین منتقله به وارث نشه، نه، جمیع و ترکه ینتقل و الالوارث، غایت الامر این که حق دویان و قرما که حق رهانه تعلق به این ترکه میگیره. خب لازم این حرف چیه؟ این 400 تومنی که الان در اختیار مقره، درسته مالک هست این 400 تومن رو، اما همش متعلق حق دائن و دویانه، همش متعلقه و با پرداختن 200 تومن آیا اون 200 تومن بقیه از تعلق حق خارج میشه؟ نه. چرا خارج بشه؟ در حقیقت اینجا می مجبور همه 400 تومن رو بپردازه، راهی غیر از این نداره. برای اینکه اگر 200 تومن رو پرداخت، باز 200 تومن دیگه متعلق حق دویان و قرمائه، 200 تومن دیگه متعلق حق زید دائنه. اینطور نیست که اسکن، این مسئله شرکت نیست در کار. اینم به این صورت تمامی ترک متعلق حق دائن و زیده، خب اون دوتا که قبول ندارن، اونا میرن کنار، چون دینگ شرعن ثابت نشده، فقط اقراری از احد ورثه در رابطه با دین مطرحه. بله، اگر اون زید بره پیش حاکم شهر و دین رو اثبات بکنه، خب گریبان همه رو میگیره. اما فرض این است که مسئله اثبات دین اندل حاکم نیست، و چه بسا خود اون زید هم اصلا یادش رفته که آیا این میت به اون مدیون بوده یا نه، لکه این وارث مقر به این که نه مدیون بوده، دین رو نپرداخته و ما باید دین رو بپردازیم. به نظر می رسد که روی مبنای دوم هم باید همه 400 تومن در مثالی که ذکر کردیم در اختیار دائن که عبارت از زیده قرار بگیره. لذا محصل مقتضای قاعده در این مسئله با نفی مسئله شرکت، شرکت در مانع نفی هیچ وجهی نداره، و حتی عرض کردیم که دلیل بر خلاف هم داره. مقتضای قاعده علا کل المبنیین این است که باید تمام 400 تومن در اختیار دائن قرار بگیره. این از نظر قاعده. دو تا روایت در باب دین داریم. اگر این دو روایت حکمی را بر خلاف قاعده ثابت کرد، اون وقت میشنیم بحث میکنیم که این حکم بر خلاف قاعده چون مورد این دو روایت دینه، آیا اختصاص به دین داره و در نتیجه در باب حجت الاسلام مورد بحث ما جریان پیدا نمی کنه، یا اینکه نه این دوتا روایت هم علا وفق القاعده حکم می کنند و در نتیجه مفاد این دوتا روایت در حجت الاسلام هم جریان پیدا می کنه و در نتیجه این معنا روشن شد که فتوا ولو اینکه به حد اجماع هم نرسه، بالاخره برخلاف مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده این است که همه سهمیه این در باب دین باید صرف بشه، مگر اینکه سهمیش بیش از دین باشه. اما فتوا همون مسئله توزیعه، همون مسئله تخصیصه، یعنی دین هم محسس می شود، یک حصه نصیب مقر و حصه های دیگر در رابطه با وراث دیگر، و در مثالی که عرض کردیم از 400 تومان فقط 200 تومان باید به عنوان دین باید ادا بشه. حالا بحث ما در مفاد این دوتا روایته که روش دقت بفرمایید تا بحث بعدی انشاءالله.